اضافه کردیم. من فقط این توضیح و خدمت شما بدم، نمیتونیم بگیم که 800 تا به علاوه 800 تایی که موجود بوده، ما 800 تا رو جمع کردیم، 800 تا اضافه شده بهش. اگر میخواستیم اون 800 تا هم کار بکنه، بعد بالای 1600 تا 1700 تا اتوبوس فعال اضافه میکردیم، اضافه میشد. ولی چون اتوبوس ها فرسوده بود، مجبور بود اتوبوس های فرسوده رو
خارج
بکنیم. به همین دلیل الان اتوبوس های نوعی که میاد، اینا جایگزین اتوبوس های فرسوده میشه تا برسه به اون حد استانداردی که همه اتوبوس های شهر تهران در مرحله نوسازی قرار بگیرن و بعد از اون وارد اون 7000 تا میشیم. یعنی تعداد اتوبوس هایی که میخواد.
عمر مفید اتوبوس رو چند سال در نظر میگیریم؟
ببینید 10 سال تا 12 سال اعلام میکنن برای ناوگان عمومی، ولی خب با توجه به شرایطی که الان اتوبوس های ما دارن، چون تعمیر کردیم و نوسازی کردیم، اتوبوس ها الان در حال فعالیت هستن و کار میکنن تا این اتوبوس های جدید بیاد. ارزمینه که ما حدود 400 اتوبوس دو کابین هم همین اتوبوس های چپ در و راست در رو داریم وارد تهران میکنیم که همین 15 دستگاهش داره میاد. این 400 دستگاه هم اضافه میشه به خطوط بی‌آرتی ما که فهم کنم سرفاصله اتوبوس هامون حالا بین 3 تا 2 دقیقه میتونه در واقع خدمت رسانی بکنه. بحث بودجه رو که فرمودید، خب 26 همت برای امسالمون بود، ولی با توجه به جلساتی که در واقع برگزار شد، حالا بحث شورای شهر و خود ستاد شهرداری تهران، پیشبینی 55 همت رو برای بودجه در واقع
قبل از این اتفاقات
تو همین ایام البته تأکید در واقع شورا هم این بود که فکر میکنم که بیشتر اختصاص بدن با توجه به نگاه ویژه‌ای که به حوزه حمل و نقل دارن، هم مترو هم اتوبوسرانی و هم تاکسیرانی. خب تو حوزه تاکسیرانی هم تاکسی برقی خیلی
بله
در واقع نمود پیدا بکنه تو سطح شهر. یه نکته هم خدمت شما عرض کنم بابت توضیحات آقای دکتر. ببینید سازمان‌های مشاور زیادی در حوزه حمل و نقل کار می‌کنن که تمام مطالعات مد نظر ایشون که به درستی هم فرمودن در اون سازمان ها مورد مطالعه قرار میگیره و به حال متخصصینی هستن در حوزه حمل و نقل که مطالعات عمیقی دارن در این مسیر. مثلا به عنوان مثال ما در یک خطی اتوبوس داشتیم، خب بعد از اینکه ایستگاه مترو راه اندازی شد، مشاور اعلام کرد که خب این خط باید تغییر کنه یا تغییر مد بدید. اینا همه طبق مطالعات در واقع به ما ابلاغ میشه و بر اساس همون برخی از اتوبوسایی که تو یه سری از خطوط هستن حذف میشن و تبدیل به ایستگاه مترو میشن که متروی که احداث میشه. هم اکنون ما 201 خط فعال تو سطح شهر داریم.
این نکته مهمیه شما گفتید، یعنی اگر تلاقی داشته باشند کمتر میکنید،
تغییر مد میده، یعنی مشاور اون رو تغییر مد میده، ممکنه تاکسی یا ون اضافه کنه به اون محیطی که در واقع خط مترو راه اندازی میشه، یا مسیر ما رو تغییر میدن،
مسیر
ما رو در واقع تغییر میدن. عرض کردم که مشاورین در این حوزه بسیار فعالن و به صورت مستمر تهران در حال رصد همین مشاورین هستش. مشاورین سطح بالایی هم هستن، همین خطوط در واقع اتوبوس برقی که الان از خط یک میخواد عبور کنه، خود ایستگاه‌های شارژ که داره احداث میشه، همه اینا تحت نظر در واقع مشاورین متخصص هستن که هم در مترو هم اتوبوسرانی دارن فعالیت میکنن. عرض کردم که بر اساس مطالعات صورت گرفته اجرا توسط شرکت واحد اجرا میشه و بر همون اساس انجام میشه.
آسیب شناسی چقدر در خطها صورت میگیره؟ یعنی این به صورت متناوب هست؟ میدونین چرا؟ چون مثلا همین خط میدون راهن تا تجریش،
بله،
که خب من فکر میکنم باور کنید اگه 100 تا دیگه اتوبوس هم بین اضافه بکنیم به این خط باز کمه.
حالا من خط 7
اینقدر 7 حساب میشه، اینقدر که شلوغه، اینقدر تو هر توی مثلا شما فرض کنید از ساعت مثلا 2 و 3 که حالا اداره غالبا تعطیل میشن و مردم میخوان برن سمت منزل خودشون. نمونه خیلی عینیش همین چند روز پیش، من خودم از یه ایکسگای میخواستم سوار بشم، 5 تا دونه اتوبوس ظرف شاید 2 دقیقه اومد ولی اصلا درش باز نمیشد. بنده خدا اینقدر اینا آسیب شناسی اینجوری رو آیا به صورت متناوب انجام میشه توی شرکت واحد؟
بله، ببین من خدمت شما خط 107 رو اختصاصا توضیح بدم. ببین ما یه خطی داریم، خط 109، همون خط امام علی که شما فهمیدید. بله. خط ایزوله است، موتور سوار توش تردد نمیکنه، تقاطع نداریم.
بله.
و در واقع ماشینای غیر هم توی اون خط تردد نمیکنه. بله. اتوبوس ما به راحتی وارد خط میشه، ایستگاه رو طی میکنه تا مبدا مقصدش در واقع تموم بشه. در واقع ما بهش میگیم یه نیم راه رو طی میکنه. ولی یه خطایی داریم مثل خط 102 که از بازار تهران رد میشه، یا خط 107 که از تقاطع بسیاری از جنوب به شمال تردد میکنه. ببینیم ما تعداد شاغل اتوبوسامون بر اساس در واقع روزهای عادی و روزهای تعطیل کاملا مشخصه، یعنی ما در روزهای عادی بین 100 110 تا 120 دستگاه اتوبوس تو همون خط 107 شاغل داریم و داره کار میکنه. ولی متاسفانه اقداماتی دیگه‌ای صورت میگیره که این اتوبوس‌ها یا پشت یه تقاطع وای میسن یا سرفاصله‌شون به هم میخوره، یعنی نمیتونیم در واقع یک شرط استانداردی رو براشون ببینیم. تقاطع‌ها ترافیک میشه، بحث موتور سواراست، بحث در واقع شاخص‌های مختلفی که در یه خط بیارتی صورت میگیره.
تعداد اتوبوس‌ها خوبه ها،
تعداد
پشت سر هم میاد،
بله اون پشت سر هم که میاد به خاطر اینکه توی تقاطع پشت هم گیر میکنن به خاطر حالا بحث ترافیکی و تقاطعی که داریم. خب بهتر پشت سر هم باید حرکت بکنن و بیان مسافر رو جابجا کنن. ایدئال ما اینه که در واقع بتونن اتوبوس ها در یه خط ایزوله حرکت بکنن، ولی عرض کردم تعداد موتور سوار
ایدئالتون فاصله بین هر اتوبوس باید چقدر باشه؟ فقط اینو ببینید، چون هم
ما سر فاصله میگیم دیگه، بین دو تا 3 دقیقه در واقع مسافر
بین هر اتوبوس،
مسافر باید تو ایستگاه منتظر اتوبوس بعدی باشه. آها. این سر فاصله اتوبوس ها
دو تا سه دقیقه نهایتا،
دو تا سه دقیقه بله
بسیار.
ولی عرض کردم تقاطع ها و
بله اینا خب خیلی
مختلف
زیاده، بله
متاسفانه تو خط 107 و 102 مون بسیار زیاده تو این حوزه.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر. سرکار خانم آتن سادات محمد پناه همکار گزارشگرمون در سطح شهر تهران هستن. خانم محمد پناه سلام، ظهر شما بخیر.
در واقع معذرم، من هم خدمت شما مهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان عزیزمون عرض سلام و ارادت دارم و خدا قوت میگم. همونطور که مستحضر هستید من در سطح شهر در کنار
خانم محمد پناه دادم نزنید ما به صداتون میشنویم. خدا
اینجا حجم ماشینایی که میرن میان خیلی زیاده، بخاطر من تصورم اینه که صدای من به شما
نه صدای شما کاملا واضح و عالی به ما میرسه.
اگرچه صدای من زیاده و خواهش میکنم شما تحمل کنید صدای من رو.
بله خواهش میکنم،
اینجا ممکنه من صدای شما رو متوجه نشم.
در خدمت هستیم،
زنده باشی، خیلی متشکرم. در کنار مردم هستیم و در جای جای شهر که عبور میکنیم، حالا شاهد این هستیم که این اختشاشگران خسارت‌های بسیار زیادی رو به بار آوردن و اختلال ایجاد کردن در رفت آمد مردمی که به قولی رفت آمدشون با وسایل نقلیه عمومی بوده. همراه هستم با یکی از شهروندان عزیز و با اجازهتون میخوام گفتگو کنم باهاشون. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدا وقت.
سلام، خیلی ممنون، شما خسته نباشید.
خیلی متشکرم. آقا شما چقدر از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنید؟
من خیلی مسیر کارم یه جوریه که کلا با اتوبوسای بیارتی دارم میرم. محل خونم سمت دردشت، محل کارم هم سمت سید خندانه. واقعا این چند روزم به چالش خوردم با این اتفاقایی که تو این چند روز اخیر افتاده و اتوبوس واقعا کم شده، واقعا کم.
حالا به نظر شما این خساراتی که بیارتی‌ها و اتوبوس‌ها وارد شده، خسارت به شهرداری یا خسارت به مردمه؟
مسلماً خسارت به مردمه، چون بارها دیدیم تبلیغاتی که روی اتوبوس‌ها نوشته شده. این اتوبوسی که خریداری شده از طریق مالیات و عوارضی که از مردم گرفته خریداری شده و من دارم الان ضرر زیانشو میبینم. منی که محل کارم هر روز با اتوبوس داشتم میرفتم، الان باید سوار ماشین خودم بشم، معطلی با اتوبوس‌ها باشم که اتوبوس بیاد یا نیاد. چند روز الان، دو روز سه روز الان با ماشین خودم دارم میام، اذیت هم میشم، ترافیکم هم بیشتر شده به خاطر همینه. اتوبوس واقعا کم الان اون مسیر خود رسالت یا همون سلیمانی، واقعا اتوبوس ها کم شده الان، چند روزی بعد از روز کمتر شده.
و این نشون میده که حالا واقعا آیا رفتی به گرونی ها داره این سرگرد؟
نه اصلا رفتی با این، به نظر من این کار مردم نبوده. یعنی اگه واقعا مردم خودشون درک و فهم اینو داشته باشن که این با این اتوبوس دارن به کارشون میرسن و محل کارشون میرن یا برمیگردن خونه، اصلا رفتی به مرد گرونی و اینجور چیزا نداشته.
اصلا کسی که میره با این اتوبوس این ورانور هیچ وقت این کارو نمیکنه. خب حالا به نظرتون این وسط مردم چطوری میتونن برای عبور از این دوره بحران مشارکت داشته باشن.
به نظر من بیشترین مشارکت رو پدر مادرها در مورد بچه هاشون باید داشته باشن. بچه هاشون رو واقعا آگاه کنن، زیاد به شایعات گوش نکنن، از طریق رسانه ملی دنبال کنن خبرها رو، به شایعات گوش نکنن. این تموم شدنیه واقعا. مردم هم شما روز 22 دیش دیدین که اومدن همراهی کردن، واقعا مردم خوبی هن. اما من میگم باز این اتفاقاتی که افتاده بود، این اختشاشاتی که رخ داده بود، کار مردم نبوده.
در شما خیلی
متشکرم. خانم
محمد خانم صدای من داری؟
بله بله، خیلی ممنونم از شما.
خیلی ممنونم از شما که... و از مردم عزیز که اینقدر با درک و با فهم و با بله. سوالات هستیم و همیشه مراقب کشورمون انشاءالله.
خیلی ممنونم از شما، خسته نباشید، خدا قوت بابت گزارش بسیار بسیار خوب و عالی که برامون تهیه کردید. ممنون از شما، براتون عرض موفقیت میکنم و براتون خدا حافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون.
خیلی ممنونم از شما، متشکرم، زحمت کشید.
بله، گفتگو کردم با سرکار خانم محمد پناه، همکار گزارشگرمون در سطح شهر تهران.
دور یک میز
سپاسگزارم که شنونده برنامه دور یک میز هستید. انقدر بحث خوب بود و جذاب بود، واقعا متوجه گذر زمان نشدیم. 13:41 دقیقه هست و بخش پایانی برنامه در خدمتتون هستیم. آقای دکتر نادران در خدمت شما هستیم، 1:30 جمع‌بندی بفرمایید.
خیلی متشکرم. خدمت شما عرض کنم که یه جمله معروفی ما داریم که میگه دانش قدرت میاره، یا به عربیش هم داریم که از العلم سلطان. در بخش حمل و نقل این موضوع بسیار قابل توجه و قابل اهمیته. اطلاعات روزانه بسیار زیادی از سفرهای مردم با ناوگان حمل و نقل همگانی همین الان داره برداشت میشه که ازشون به نظر میاد به خوبی برای توسعه سیستم حمل و نقل استفاده نمیشه. حتما باید از اونها بهتر و جدیتر استفاده بشه و مطالبه بشه، مطالعات جدی و واقعی در سطوح مختلف. یه نکته دیگه هم عرض کنم، دانش هم از نوع عمیقش خوبه، دانش سطحی خوب نیست. دوره این که برویم ببینیم در سایر کشورهای دنیا چی کار میکنن، همون کار رو عیناً انجام بدیم گذشته. باید بریم ببینیم چرا اون کار رو انجام میدن، اون کار رو چگونه بایستی متناسب با نیازهای خودمون بومی سازی کنیم و بعد انجامش بدیم. حالا اتوبوس برقی در همه جای دنیا استفاده میشه، ما هم بریم استفاده کنیم. مترو استفاده میشه، باید بریم ببینیم آیا متناسب با ویژگی های ما، چه به لحاظ ویژگی مسافرانمون یعنی شهروندانمون، چه به لحاظ اقتصادمون، ویژگی های اجتماعیمون هست یا خیر. من به نظرم میاد جای مطالعات عمیق و جدی و در معرض گذاشتن نتایج مطالعات قبل از تصمیمات جدی بسیار زیاده و جاشم خالیه. انشالله که حالا این مسئله هم محقق بشه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر جوهری. یه نکته هم راجع به اون سامانه دسترسی مردم همونم بفرمایید و جنبندی بفرمایید.
بله، تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار دادید. سامانه این هستش در اختیار شهروندان میتونه قرار بگیره. کد USSD 3137 مربع رو که در گوشی تلفنشون درج بفرمایند و کد ایستگاه رو اونجا در واقع سرچ بکنن، روی ایستگاه معمولا کد ایستگاه زده شده، میتونن از رسیدن اتوبوس به ایستگاه مطلعشن که چند دقیقه دیگه اتوبوس به اون ایستگاه میرسه، چون تمام اتوبوس ها به یه سیستم متصلن و این کد هم به اون در واقع اطلاع رسانی میشه و میتونن با خبر بشن از رسیدن به اتوبوس. و بحث جنبندی هم ببینید، ما در شرکت واحد تمام تلاشمون رو میکنیم برای خدمت رسانی مؤثر به شهروندان، اما همه در واقع موضوعات در شرکت واحد جمع نمیشه. موضوعات دیگری مثل ترافیک شهر تهران، تقاطع‌ها، ورود موتورسوارها و در واقع تو بحث‌های اقتصادی، خرید اتوبوس‌ها، تحریم، خیلی از عوامل اینها دور هم جمع میشن و یه مقدار سرعت در واقع کار رو میارن پایین. مطلب آخر هم راجع به بحث حکمرانی مشارکتی در سطح شهر که الان شهرداری تهران با مشارکت مردم طرح‌های مختلف در شهرداری تهران داره اجرا میکنه که با نظر و رأی مردم بسیارش هم اجرایی شد.
خیلی متشکرم از هر دو مهمان محترم برنامه، جناب آقای دکتر علی نادران عضو هیئت علمی دانشگاه، همینطور جناب آقای دکتر سلیم جوهری معاون بهره برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران. بحث بسیار خوبی بود، ولی خب زمان ما به پایان رسیده و انشالله اگر فرصتی بود در برنامه‌های آینده دور یک میز هم سعی می‌کنیم به موضوعات این چنینی برسیم. و کلام آخر، شب از جایی شروع میشه که تو چشماتو میبندی. خداحافظ.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولی ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیتابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
ذرات امید، کاربردهای انرژی هسته‌ای در زندگی روزمره. تصور کنید در یک تابستان گرم و خوش، کشاورزان در حال تلاشن تا زمین‌هاشون محصول بده. بارها شنیدیم که خشکسالی باعث از بین رفتن محصولات کشاورزی شده. حالا فکر کنید اگه بذرهایی وجود داشته باشن که بتونن تحمل گرما و خشکی بیشتری داشته باشن چه اتفاقی میافته؟ اینجاست که انرژی هسته‌ای وارد کشاورزی میشه، نه برای انفجار یک بمب بزرگ، بلکه برای یک زندگی پایدار. روش به کار گرفته شده جهش‌زایی هسته‌ای نام داره. در این فرایند بذرها در معرض تابش کنترل شده قرار می‌گیرن تا تغییرات ژنتیکی کوچیک و مفید در اونها ایجاد بشه. تغییرات باعث میشه بذر مقاوم‌تر به خشکی، آفات و بیماری‌ها بشه بدون اینکه کیفیت یا طعم محصول تغییری پیدا کنه. طبق گزارش سازمان انرژی اتمی، ایران در چند سال اخیر آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ویژه‌ای برای جهش‌زایی بذر در نظر گرفته و انواعی از گندم، برنج و عدس مقاوم به شرایط سخت تولید کرده. در نتیجه کشاورزان محصول بیشتری برداشت می‌کنن، خطر خشکسالی کمتر میشه و امنیت غذایی کشور افزایش پیدا می‌کنه. این فناوری نمونه‌ای ملموس از کاربرد انرژی هسته‌ای در زندگی روزمره ماست که تأثیرش رو میتونیم در سفره، نان و محصولات کشاورزی ببینیم.
استان‌های شمالی رو همه با زمین‌های حاصلخیزش می‌شناسن، اما 65 هزار هکتار از شالیزارهای این استان‌ها متأثر از شوری آب دریای خزر.
همین خاکم شوره، ببینید اوم شوره. اون که آب شیرین که ندار میاد بلمانی بعد اینجا قده کش نگیم بلمانی بعد اینجا قده
عزینم زیاد دارم، مثلا اگه فرض میخوانم برید زیاد دارم عزینم بالا دارم.
اما برخی کشاورزان در شالیزارهای متأثر از شوری با مشقت و تولید کمتر برنج کش میکنن.
اینجا نگاه کنی این بلورای نمک حالت درخشندگی داره، اینجا کاملا مشخصه. این باعث میشه نمک سطح زمین از پایین میاد بالا، این نمک باعث میشه برنج از بین بره.
مشکل شوری بخشی از آب و شایزارهای استانهای شمالی سبب شد تا محققان مؤسسه تحقیقات برنج مازندران و پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای سازمان انرژی اتمی کرج به فکر تولید ارقام مقاوم به شوری بیفتند.
در صورتی آب پیشروی آب دریا رو داشتیم و آب ما مقداری لبشور شد یا شور شدش، اون مقاومت لازم رو داشته باشه که نتونه خسارت ناشی از شوری رو در اینجا داشته باشیم.
هدف از این پروژه تولید ارقام متحمل به تنش شوری در گیاه برنج با استفاده از فناوری هسته‌ای و یا موتاسیون هست. ارقام بومی مورد مطالعه در این طرح پس از پرتوتابی با دوزهای مناسب پرتو گاما در اراضی شور تحت کشت برنج که الان در فریدون کنار هستیم کشت شدن و مورد ارزیابی بررسی قرار گرفتن.
پس انرژی هسته‌ای یعنی بذرهایی که زمین‌های خشک رو زنده نگه می‌دارن، کشاورزی پایدار و زندگی امن‌تر برای مردم ایران.
از کنار کارون، خوزستان، خرمشهر، آبادان، شوش و بهبهان، تا گلیم نقش برجسته ایران، یک تمدن، یک جهان، هم قدم با هم در نصف جهان، چهل ستون، زاینده رود اصفهان، بعد از آن شیراز، دیار عاشقان، شهر حافظ، شهر سعدی، شاه چراغ است آشیان، آسبادهای کهن در قلب مهبندان، در خراسان جنوبی مهد عناب و زرشک و زعفران، و سی آلاله می روید به هر باغ و زهر بستان، تماشا کن رخ گرگان چه سرسبز است استان گلستان، بوی شرجی و جنوبش آشناست، یک صدا ایران جان، هرمزگان ایران.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، دعوت میکنم در ساحت خورشید رو بشنوید.
در ساحت خورشید
ملتی که میخواد زنده باشد و میخواد مستقل باشد و نوکر نباشد، وابسته نباشد، و میخواد آزاد باشد و تحت سلطه نباشد، این ملت باید مهیا باشد برای همه چیز. اگر راحت طلبی رو میخواد ملت از زمان محمد رضا، بهتر از همه این بود که زور بیان نماز بخونن با امام جماعتشون، امام جماعت بره سراغ کارش و شما بره سراغ کسبتون. راحت طلبی ما ارتضا میکرد، حالا هم باز همون رژیم بود و همون بساط بود و شما هم نونتون رو میخوردی تو، آبتون رو میخوردی تو، شمرانتون هم میرفتی تو، کارهای عادیتون رو انجام میدادید. لیکن تکلیفم این است، در مقابل خدا هم میشد انسان عذر بی خودی به تراشد. خب تکلیف چیه؟ تکلیف این است که حالا ما رها کنیم اون طریق اسلام را و اون طریق انبیا را و راحت طلبی را انتخاب کنیم و چند روز ادامه زندگی حیوانی بدیم با حیوانات فرق نداشته باشیم. حیوانات هم این من شیعه نگلای سب رو به هم دربه اونا هم ذکر و تسبیح دارن، لیکن همشون علفشون است. انسان هم باید اینطوری باشد که همش علفش باشد و هرچه ذلت و خاریست هم دربش بده برای اینکه چند روز زندگی مرفه بکنه. این زندگی است که بعضی انتخاب کردن برای خودشون و اون وقت این جوانهای ما که در جبه و پشت جبه مشغول به فعالیت هستن و این جهاد سازندگی که شما آقایان از اعضای او هستید، روز و شب خودتون را برای این ملت صرف میکنید، اونها کنار بشینند و بگن که اینها مجنون شدند. اما در مقابل خدا هم میشد انسان تکلیف شرعی درست کنه، خدا را میشد اخفال کرد، نعوذ بالله. فرزند ما و شما را اخفال کنند، اینهایی که خدا را قبول دارند و اینها را محکوم نمی کنند جواب خدا را چه میدن؟
بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر ریلی به سراسر ایران با فلایت دی.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیس تبریز.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخوان؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. قیمتاش عالی، سالس و بدنه هم داره. تاخ یاختی به.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.